اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، علی میلانی، سعید سلطانی، محمد رضا علی، عباس شادروان، محمد شریفی مقدم. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 12،
شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. نمایش شمس و طغرا تاریخ مجملی است از رویدادهای 24 ساله فارس در زمان پادشاهی آبش خاتون، آخرین اتابک مغول از سلسله سلغوریان. روزی شمس در شیراز دختری به نام طغرا که فرزند یکی از امرای مغول است را از میان آتش نجات می‌دهد. دو جوان نیکوخصال در همان دیدار اول دلباخته یکدیگر می‌شوند. خانواده التاجو مسلمان هستند و آن دو به خاطر حفظ آبرو و رعایت شرع قادر به دیدار یکدیگر نیستند. بعد از مدتی شیخ سعدی شمس و طغرا را به نکاح هم در می آورد و قرار می گذارند تا وقت وصال همچنان از یکدیگر دوری کنند و این راز را از همه پنهان کنند. بزرگترین مانع این است که مغول‌ها دختر به غیر نمی دهند. لذا شمس با سفارشنامه‌هایی که از شیخ سعدی و امیر انکیانو می‌گیرد تلاش می‌کند خود را به سلطان آباغاخان نزدیک کرده و رضایت او را بگیرد. امیر التاجو برای مقابله با تاتارها عازم اردوی سلطانی می‌شود و شمس قرار است همسر امیر و طغرا را به نزدیکی اردو برساند. بعد از به وجود آمدن حوادثی به مقر آباغاخان سلطان مغول می‌رسد و در شکارگاه جان وی را نجات می‌دهد. امیر التاجو در جنگ کشته می‌شود. او وصیت کرده که طغرا با شمس ازدواج کند. اما آباغاخان که از طغرا خوشش آمده است، مطالب وصیت‌نامه را نمی‌گوید و خود قصد تصاحب طغرا را دارد. شمس به فکر چاره‌ای می‌افتد. با هم ادامه نمایش را می‌شنویم.
شما چرا رفیقاتون؟ چرا نزد آن بی صفت رفتی؟
گفتم خود بروم دلایل بیشتر بیاورم، شاید اجازه دهد. گفت نه.
چه گفتی؟ به او چه گفتی؟
به سلطان گفتیم این مراهم فوق‌العاده که شما دارید در حق من و مادرم زیاد است. ای کاش مرد بودیم و در رکاب شما جان خود را نثار می کردیم. هرگاه رأی مبارک به آسایش این کنیزان علاقه باشد، استدعا دارم آنها را مرخص بفرمایید به مراقه بروند و در آن ملکی که داریم در جوار قبر پدرم بوده و به دعاگویی خدایگان باشیم. ما را در اردو که کاری و خدمتی بر نمی آید. دیگر در میان مردان کوچ دادن و تحمل سرما و گرما و رنج سفر کشیدن چه فایده دارد؟
بسیار خوب. بعد آباغاخان چه گفت؟
گفت چنین نیست.
من شما را لازم دارم. باید در اردو باشید و همه جا با من کوچ کنید. از فردا هم دختر خود را بیاورید در کنار حرم خانه که از من دور نباشید تا همیشه از حال شما با خبر باشم. من هم قبول کردم.
شما به چه مناسبت دختر بی پدر خود را میخواهید به آنجا ببرید؟
چاره دیگری دارم.
از رفتم به آنجا تفره برفید؟
میدونم دست بردار نیست. میدونم. خدا من به چه کنم؟
ای کاش میتوانستم این مغول بیل جام را از زمین بردارم.
عزیزم میبینی سرنوشت چه بازی هایی دارد و ما با چه مشکلاتی روبرو میشویم. از آنچه میترسیدی به سرمان آمد. حال چه باید کرد؟
تو درباره این کار چه فکر کردی؟ پدرت که مرد بزرگی بود در وقت رفتن وصیت کرده که تو را به من تزویج کنند. مادرت هم که راضی است. با این مانع بزرگ که دل به تو باخته چه باید کرد؟
شما از کجا به این مسئله یقین کرده اید؟
از آنجا که وصیت پدر تو را پنهان کرده است.
از کجا فهمیده اید که پدرم چون این وصیت کرده است؟
خواجه صاحب دیوان گفت. او دروغ نمیگوید. انسان شریفی است.
حالا دیگر راضیم و حرفی ندارم که پنهانی بروی. نه پدری دارم که مرا نکوهش کند یا برای او بدنامی بیاورم. نه مادرم میتواند سرزنشم کند، چرا که ننگ این که مرا به دست چون این کافری بیاندازد بیشتر از فرار من است. شمس، همین امشب برویم.
من هم همین فکر را کردم، اما دیدم راه فرار نداریم. از هر طرف که برویم به اندازه یک یا دو ماه راه تحت حاکمیت و قدرت اوست. به هر جا برویم پس از دو روز گرفتار خواهیم شد. تغرا، او به تو تمایل دارد، پس محال است از به دست را آوردن ما صرف نظر کند. باید چشم راه الطاف نهایی پروردگار بود.
فعلا که تسلیم و صابریم.
شمس فرزند، کجایی؟
چه شده بابا خورم؟ خیر است انشاءالله.
قاصدی از بغداد آمده. خواجه علایالدین برادر صاحب دیوان والی بغداد به او نوشته بوده که ملک ظاهر بیرقدار سلطان مصر و شام که همیشه در فکر تسخیر دمشق و حلب بوده، لشکری چون مور مرخ آراسته و دمشق و حمص و حما و حلب را از دست سپاه مغول گرفته و در خیال تسخیر بغداد و عراق هست. سلطان اباقا خان هم در صدد برآمده سپاهی مهیا کرده تا از نفوذ آنان جلوگیری کند.
ها؟ این سپاه چگونه فراهم خواهد شد بابا خورم؟
آباقا خان چاپاری به تبریز فرستاده تا سالاران سپاه بشمود خان با لشکریان خود به سرعت به طرف موصل حرکت کند و به وی ملحق شود. و دیگر اینکه خاتونهای حرم سلطانی و عمرا به تبریز برود.
شمس، این گونه میتوانی به راحتی از تبریز به مراغه برویم؟
ولی دخترم، همه خاتونها به تبریز نمیروند. سلطان دستور داده دو نفر از زنان خود را به حلب میبرد. یکی از اون دو تویی دخترم.
ای وای، ای وای، چی کنم شمس؟
به حلب برسیم خداوند هزار گونه فرج خواهد کرد.
فرزندم، سلطان دقایقی پیش 10,000 دینار برای قرض التاجو و 1,000 دینار برای سفر فرستاد. بگیرید این 10,000 دینار.
مادر جان، آن بیچاره کی در این اندیشه بود؟
پس از آن همه محبتی که از شما دیدیم، خداوند خواسته که از زیر بار جزی از آن بیرون بیاییم. این مبلغ را به موجب وصیت التاجو بهادر داده تا قرض او را ادا کنیم.
اگر میخواهید به وصیت آن مرحوم عمل کنید، وصیت او غیر از این بود. اگر من پولی که به او داده بودم به نیت پس گرفتن بود، نه به خدا. از آن روز تا کنون هم آنچه دادم به قصد بازگشتن نبوده، بلکه تکلیف شرعی من این بوده. من این پول را به طغرا بخشیدم که برای خود جهیزیه تهیه کند.
خداوندا، من چه کنم با دینی که به گردن ما داری و این صدی که پیش راه ما پیدا شده؟
افسرده نباشید خاتون، شاید در این جنگ و در این سفر به حلب گشایشی باشد برای همه ما که اسیر این سلطان بی مروت شده ایم.
خاتون تغرا را ببرید تا استراحتی بکنه. بفرمایید.
بفرمایید دخترم.
شمس حالا چه خواهی کرد؟
سلطان آب آقا خان به من مرحمت بسیار دارد و حتما در این جنگ مرا مسئولیتی می دهد.
از کجا می دانی؟
شنیدم گفته است اگر روزی جنگی درگیرد شمس دین دیلمی را سپهدار سپاه فارس و عراق می کنم.
اگر چنین بشود چه کار می کنی؟
اگر خداوند کمک کند و مسئله پیش نیاید با مصریان توافق می کنم و برای پیروزی آنها بر مغول تلاش می کنم. قبل از آن به تدبیری مادر و دختر را از اردوی سلطان فراری می دهم، سپس خود به آنها می پیوندم.
شمس اگر نشود آب آقا خان تو را تومی لاش خورا می کنم.
چاره این ندارم بابا خورم، چاره این ندارم، امید به خدا دارم.
من شما و پدر شما خواجه فخرالدین دیلمی را می شناسم. شاید بپرسی چگونه؟ پدرم سالها پیش از مصر به فارس آمده بود و بر حسب اتفاق شبی مهمان پدرت بود. وی از فطرت خوب و علم و دانش پدرت بسیار برایم گفته بود و حالا خوشحالم فرزند آن پدر نزد من است. جالب است، دشمن من در خانه من. شمس الدین دیلمی سردار سپاه مغول که به خانه احمد نبال رئیس مصریان آمده. حالا بگو آنچه داری.
خدا را شاکرم که مرا و پدرم را میشناسی. عرض کنم برادر، شما مسلمانید و ما هم مسلمان، اما اسیر این قوم خدا ناشناس شده ایم. پادشاهی که بتواند با اینها پنجه افکند در تمام ممالک اسلامی باقی نمانده و جز سلطان مصر که خدا را شکر پادشاهی است با قدرت و مجاهد فی سبیل الله و تا به حال مغلوب این قوم نشده، بلکه در چند جنگ بر اینها پیروز شده. بر هر مسلمان لازم است که اگر بتواند خود را به زیر سایه لوای او ببرد، در رکاب او با این کفار جهاد کند.
بله، اگر چنین شود ملتی از اینان آسوده می شود.
به ما امر شده که به اتفاق ایلکان بهادر به دمشق بیاییم با سپاه شما جنگ کنیم. شما خود می دانید که این مغولان خوناشام تا همگی کشته نشوند یا به عدد هر یک از خود یکی نکشند از میدان جنگ بیرون نروند. خیال دارم خدمتی به شما بکنم که کفاره گناهان من در خدمتی که به این کافر آب آقا خان کرده ام بشود. نمی دانم پاداش خدمت من از این سلطان بزرگ مصر عاید می شود و شما ضمانت می کنید یا نه.
آن خدمتی که خیال دارید بکنید بفرمایید ببینم من می توانم ضامن پاداش آن شوم یا نه.
خیال دارم در روز جنگ همراه با سپاه خود به سپاه شما ملحق شوم و به اتفاق شما با مغول‌ها بجنگم و خون آنها را به خاک بریزم. احمد نبال سرورم، آیا پس از فرد سلطان از ما نگهداری می کنند که در خدمت او بمانیم و هر کس بخواهد به سر خانه و زندگی خود برود او را خرج راه داده مرخص می کنید یا نه؟
ای برادر، اگر شما چنین کاری بکنید منتی بر همه مسلمانان خواهید داشت و بر هر مسلمان واجب است که به شماها خدمت کند. من ضمانت و تعهد می کنم که 100% از آنچه خودتان تصور می کنید سلطان ما و تمام بزرگان دولت و اعیان مملکت با شما مهربان خواهند بود.
پس اگر جسارت نباشد نوشته بدهید و مهر کنید.
چنی میکنید؟
قرارمان کارزار جنگ که چند روز دیگر برقرار میشود. در این زمان من مقدمات کار را فراهم میکنم.
Thank you. جوان دلیر با همین 5000 سوار آراسته و 3000 پیاده خود سپاه مصر را کفایت کند.
به اقبال سلطان کفایت می کند.
شمس الدین پیش بیا.
دست بوسم سلطان بزرگ.
ما تو را از این همه امیران جهان دیده کار آزموده که در حضور هستند اختیار کرده سپهداری سپاه عراق دادیم که در پیشانی تو آثار دلیری و شهامت مشاهده میکردیم. تو نیز باید قدر این بزرگواری را نیک بدانی و ظن ما را درباره خود به یقین برسانی و خود را شایسته رتبه بالاتر کنی.
در صورتی که شاهنشاه جهان این غلامزاده گمنام را از رتبه شاگردی گذرانده و به این مقام رسانده، اعتماد شاهانه را به محض آرامش خاطر مبارک شامل حالم ساخته، اگر این نوکر ناچیز در ابراز قابلیت خود اهمال روا دارد و از جان بترسد، در حق خود ستم کرده باشد و دیگر نباید رو به این آستان بیاید و باید تا زنده است متواری به سر ببرد.
آفرین آفرین در تو جوان.
الحق که فرزند خلف پدرت هستی.
بگیر پسر، این همان خنجریست که خودت به ما تقدیم کردی. ما مدتیان را به کمر داشتیم، اما امروز میبینم که تو به داشتن چنین خنجری شایسته هستی. بگیر و با آن دشمنان را مقهور و دوستان را مسرور کن.
سپاسگزارم سلطان.
اگر با این خنجر یا وسیله دیگر ایلکان بهادر را در این سفر از میان بردی، به جای او سپه سالاری تمام قشون را به تو خواهیم داد.
ایلکان بهادر؟
بله، شنیدی چه گفتم؟
اطاعت میکنم. بله، مهار زخمی را باید سرکوبید.
آفرین بر تو.
اسبی با یراق طلای فیروز نگار برایت آماده شده است. حالا برو، اسب را بیاوری. سوار شو.
اطاعت میکنم خواجه.
قبل و شیپور بزنید. سلطان بزرگ، شاکر شنیده بود که در این چند روزه 50,000 دینار هزینه این کار شده. باور نمی کردم تا امروز به چشم خود دیدم.
اگر در این جنگ کشته شد که چه بهتر، و اگر سلامت ماند و ایلکان بهادر را کشت، به چنگ کسان او خواهد افتاد. آن وقت دیگر به یاد و فکر محبوبش طغرا نخواهد بود، و اگر باز هم سلامت ماند، با این همه مرحمت که از من دید، دیگر هرگز نامی از آن دختر نخواهد برد و می فهمد که او مورد علاقه من است. پس رضایت می دهد و کنار می رود. در هر صورت طغرا از آن من است.
سرورم، سلطان بزرگ.
خواجه، زودتر خانه یکی از اعیان حلب را که خالی است مفروش کرده و اسباب زندگی برای آن فراهم کنید. طغرا و مادرش را بانجا ببرید و چند سوار هم در آن خانه بگذارید تا به خوبی حراست کند.
اطاعت امن می شود.
می خواهم هر وقت فرصتی مهیا شد بانجا برم. البته اگر مسائل این جنگ بگذارد.
چه خوب کردی که اردوی خود را از مغولان جدا کردی. سپاهیانت همه از اوضاعشان راضی اند و تو را بزرگ می دانند.
آنها را متعهد کردم دست به مال احدی دراز نکنند. چندین بار مغولان مال رعیت را گرفته و بردند و من توانستم همان مال را از آنان بخرم و به صاحبش برگردانم. البته اینها را نباید به شما که سپه سالار و رئیس کل مغول هستی بگویم.
در ابتدا نسبت به تو رشک می بردم، اما وقتی بزرگی و بزرگمنشی تو را دیدم دوست دارت شدم. فقط دلیل این همه مرحمت تو را نسبت به خودم نمی دانم.
ای امیر، بدون تردید بنده را یقین شده است که شما مسلمان هستید. در مسلمانی من هم که شکی نیست، پس چرا کتمان می کنید؟
فرزند، مسلمانی به اعتقاد است. جای اعتقاد هم در قلب است نه زبان. بعد من مغولم.
بله میدارم، تنها عقیده کفایت نمی کند. باید مسلمانان یکدیگر را بشناسند و در مواقع احتیاج به درد هم بخورند و به یکدیگر یاری رسانند.
حال اگر از اظهار مسلمانی جان و مال و آبرو و ناموس آدمی در خطر باشد چه باید کرد؟
هرگاه با کفر هم همین خطرها را در راه داشته باشد چطور؟
آن وقت باید مسلمانی خود را اظهار کرد.
پس بر من یقین شد که شما مسلمانید. حال تکلیفی در مسلمانی من وارد شده که باید به جای آورم.
شما چه میکنید؟ چرا شمشیر و کفش و لباس خود را بیرون میآورید و خود را مثل گناهکاران در آورده اید؟
ایلکان بهادر، من قاتل پسر شما هستم، اما نه از روی عمد بلکه به اشتباه او را کشتم. حال قصاص میکنید؟ این خنجر، و اگر میبخشید تا زنده ام غلام آزاد کرده شما هستم.
بوغای را تو کشتی؟
بله، اما مقصر اصلی من نیستم.
شمس، چون تو را جوانی پاک فطرت و صاحب دل می دانم و حال به گناه خود اعتراف می کنی، اگر هم پسرم را عمدن کشته باشی عفو می کنم و تو را به جای او بر می گزینم، به شرط آنکه حقیقت را بدون ذره ای کم و زیاد بگویی.
شبی آب آقا خان مرا به عنوان نگهبانی از او به خانه ای در دور دست برد. او به آن خانه آمده بود تا پنهانی زنی را ملاقات کند. دقایقی نگذشته بود که سلطان فریاد زد، مرا با تیر زدند. جوانی را دیدم که می گریزد، به ناچار تیری انداختم، دورتر به زمین افتاد. او مرده بود. بوغای پسرت بود. مرا با او مدتی دوستی بود و بسیار یکدیگر را می دیدیم. او با اینکه خود را مغول می دانست ولی از سلطان، آب آقا خان و دیگر مغولان ابراز نارضایتی می کرد. او در صدد بود سلطان را بکشد تا بسیاری را از شر وی خلاص کند و بدانید که اکنون هم از سوی سلطان مأمور قتل شما هستم.
به خدا قسم منتظر همین بودم از سوی آن نامرد نابکار. اینها سزای من است که در وقت فوت هلاکو خان سوغانجاق را با خود همدم کرده او را در میان سایر برادرانش که منزلتی نداشت آورده و به تخت سلطنت نشانیدم. اولین کاری که کرد سوغانجاق را بر من ترجیح داد و امیرالعمرا کرد. تا حالا که قصد هلاکت مرا دارد، چشم به راه خبر فتح و ظفر هم هست.
اگر امیر با بنده همراه شوند او را به سزای اعمالش میرسانیم.
میخوایی چه کنی؟
با سپاه دمشق که روبرو شدیم، عراقیان در سپاه را برداشته به آنها ملحق میشوم و به شما حمله میکنیم. شما هم دفاعی کرده بعد فرار میکنید تا این فر و شکوه آب آقا خان قدری بشکند. آن وقت شما میتوانید جمعی را با خود هم دست کرده پسر دیگر هلاکو خان را به سلطنت برسانید.
بله، راه انتقام همین است و بس، اما نگذارید مثلیان ما را دنبال کنند.
چنین میکنم. شما بروید تا من به کار این جاسوس که با لباس گدایی به اردوی ما آمده رسیدگی کنم.
اطاعت.
برخیست تا بدانم کیستی. شما چگونه به اینجا آمدید؟ قربانتان شدم.
مرا بدرالدین سالار سپاه فرستاد که ببینم شما بر سر عهد خود هستید که به جنگ رو در رو اقدام کنید یا نه مشغول قلعه داری باشند تا سپاه دیگری از مصر برسند.
جناب احمد نبال، خوب آمدید که من در فکر وسیله‌ای بودم که مطلب را به شما برسانم. من
زحمت ها کشیده این سپه سالار خودمان میکان بهادر را با خود هم عقیده و هم عهد کردم که در روز جنگ به محض آن که ما میسر را شکسته داخل شدیم و به او که در قلب سپاه است حمله کردیم کمی دفاع کرده سپس فرار کنند. مسلم است ایلکان بهادر که بگریزد دیگران نخواهند جنگید، اما من شرط کردم که نگذارم سپاه مصر آنها را تعقیب کنند. شما بروید و به تمام سرهنگان و سرکردگان سپاه بسپارید که بدانند چگونه رفتار کنند.
شما مطمئن باشید طبق گفته های بین من و شما عمل میکنید.
من همکنون به نزد رؤسای تحت فرمان خود میروم و با آنان صحبت میکنم.
بیایید این مرد را ببرید، او جاسوس نیست، سالیست بیچاره. برو مرد، برو.
سپاس
از شما برادرم. ای برادرم، مطلبی است که نمیدارم آیا میتوانم با شما در میان بگذارم یا نه. آیا با من همراهی میکنید و راز مرا فاش نمیکنید یا نه؟
شما به قدری درباره ما احسان و انعام کرده و در حق ما مهربانی داشته اید که اگر جان ما را بخواهید میدهیم.
نه، این تعارف است و حرفی مرسوم زمانه. جان شما عزیز است و من هرگز متوقع نیستم که آن را در راه من بگذارید. همینقدر میخواهم رازدار من باشید. اگر آنچه میگویم خیر شما بود با من همراهی کنید، در غیر این صورت نپذیرید.
بگو تا بدانیم.
آیا اگر دست دهد که ما کاری بکنیم که باعث خوشنودی خداوند و پیغمبر او و کفاره گناهان گذشته ما شود، بهتر نیست به کاری اقدام کنیم که قطعا مایه خشم خداوند است؟
مسلم است کاری که رضای خدا در آن باشد مقدم است.
آیا در شریعت ما جایز است که خون مسلمان را ریخته و خانه های آنان را برای هوای نفس دیگری که میخواهد پادشاهی و هوسرانی کند و از دین ما هم بیزار است خراب کنیم؟
البته که روانی است، اما چه باید کرد؟ با درماندگی و خوف از جان و مال و ناموس خود که اگر با آنچه در امر او استقدام نکنیم زندگی من در خطر است.
اگر کسی پیدا شود همه گونه در حق شما احسان کند چطور؟
مگر نعمتی از این بالاتر هم می شود؟
من ترتیبی دادم که اگر بخواهید به نوکری و سپاهیگری خود مشغول و اجر اخروی هم داشته باشید و اگر بخواهید به سر خانه و عیال خود بروید متحمل مخارج شما نیز خواهیم شد.
بگویید ما چه باید بکنیم؟
پس خوب بشنوید تا بگویم. من با سرداران سپاه مصر توافق کرده ام که
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهان سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.